و فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته با ارجمند. نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من فرهاد گرجی با آگاهی شما عزیزان میرسانم. فراخوان بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر منتشر شد. بخش رقابتی 36 جشنواره موسیقی فجر به صورت با کلام و بی کلام در بخش‌های موسیقی دستگاهی، کلاسیک، پاپ، نواحی، تلفیقی معاصر و ارکسترال ایران است. صاحبان آثار از 4 آبان تا 5 آذر می‌توانند تمام آلبوم‌های صوتی خود را که از 1 مهر 96 تا 1 مهر 98 منتشر شده است، به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال کنند. دیگر شرایط این فراخوان و نحوه ارسال آثار در پایگاه اطلاع رسانی فجر میوزیک فستیوال.com منتشر شده است. کارگاه‌ها و برنامه‌های جنبی 33 جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به علت شیوع کرونا به صورت برخط برگزار می‌شود. آقای تابش، دبیر اجرایی این جشنواره:
سال کارگاه‌های جشنواره که در 2 ملی و بین المللی با حضور مدرسان داخلی و خارجی برگزار میشه، به صورت برخط و آنلاین برگزار خواهد شد. همینطور برنامه‌های جنبی جشنواره که ما هر روز از اصفهان یک برنامه فرهنگی هنری داریم، یا نشست‌های خبری صاحبان آثار، نکوداشت از 2 سینمایی، استاد ابراهیم فروزش و استاد کامبوزیا پرتوی، افتتاحیه اختتامیه جشنواره، همه این برنامه‌ها به صورت آنلاین از شبکه‌های تلویزیونی یا پلتفرم تیوا برای مخاطبان جشنواره به صورت پخش زنده به نمایش در خواهد آمد. اما برای اینکه ما فیلم‌های جدید سینمایی کودک و نوجوان از سراسر دنیا رو در پلتفرم‌های نمایش آنلاین داشته باشیم، در یک بخش غیر رقابتی فیلم‌های متنوع و جذاب، هم فیلم‌های رئال هم فیلم‌های انیمیشن، در چند باکس عرضه میشه که مخاطبین جشنواره به خصوص کودکان و نوجوانان میتونن در کنار فیلم‌های متنوع ایرانی، فیلم‌های خارجی رو هم به نمایش بگذاریم و ببینیم.
ارسال بیش از 9000 اثر به 16 جشنواره فیلم مقاومت. با آغاز مرحله دوم 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، دبیرخانه این جشنواره آخرین آمار رسیده به این جشنواره را اعلام کرد. بر اساس این اعلام تا پایان روز 27 مهر در بخش مسابقه اصلی 3953 اثر، در بخش روایت قلم 574 اثر، در بخش سعید و شهدای مقاومت 734 فیلم، بخش نقد، تحلیل و پژوهش 104 اثر و در بخش فیلمسازان بسیجی 2900 فیلم به دبیرخانه این دور از جشنواره رسیده است. آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره 30 مهر است. مرحله دوم 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 1 تا 7 آذر همزمان با هفته بسیج برگزار خواهد شد. قرار است در افتتاحیه این جشنواره آیین نکوداشت اکبر عالمی، مدرس سینما و مستندساز که اخیراً درگذشت، نیز برگزار شود. اعضای شورای سیاست‌گذاری 28 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی منصوب شدند. اعضای این شورا 16 تن از فعالان و مدیران عرصه ادبیات و کتاب هستند که با حکم محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو این شورا شدند. آقای جوادی پیشتر آقای دهقانکار را به عنوان دبیر 28 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود. اما رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز گفت کسب عنوان شهر خلاق ادبی شیراز را به شبکه شهرهای خلاق جهان وصل می‌کند. آقای مرتضی جعفری افسود برای کسب این عنوان جهانی برای شیراز، دبیرخانه‌ای تأسیس و برنامه‌های مختلف فرهنگ هنری هم طراحی و در حال اجراست.
در بحث نمایندگی شهر شیراز در شهر خلاق ادبی در جهان، تلاش‌های خیلی خوبی مدت هاست شروع شده. ما برای کسب این افتخار ابتداعاً دبیرخانه رو از ابتدای سال تأسیس کردیم. مهمترین کمبودهایی که شاید ما برای به دست آوردن این عنوان باش مواجه هست، به مشارکت حد اکثری نهادهای ملی و محلی در حوزه فرهنگ و ادبیات است. راه اندازی همین کتابخانه مرکزی شهر شیراز بتونه یکی از امتیازاتی باشه که برای کسب این عنوان به ما کمک کنه و اندازه کتابخانه های اختصاصی، موزه ها، گذرها، همچنین توجه ویژه به اقتصاد حوزه خلاق ادبی و اقتصاد فرهنگ هست که میتونیم در کنار مثلا برگزار کردن جشنواره بواسحاق اطعمه، یکی از شعرا و ادبای بزرگ شهر شیراز هست و در حوزه قضا اشعار بسیار زیبایی رو سروده، میتونیم گذر مثلا قضا رو برگزار کنیم که خودش هم جاذبه بسیار زیادی برای گردشگران داره و میتونه به صورت همزمان هم جنبه ادبی داشته باشه و هم جنبه گردشگری. برنامه هایی که به منظور کسب این افتخار داریم انجام میدیم جمعه های خلاق ادبی هست که 3 جمعه اون رو با عنوان های مختلف ما برگزار کردیم. یکی از موضوعات دیگرمون بحث شهروند خلاق هست که برنامه شهروند خلاق به منظور حل مشکلات شهر با ایده ها و راه حل های خلاقانه تدوین گردیده. از موضوعات دیگه جشنواره تصویرگری اشعار و آثار مولانا و سعدی هستش که انشاءالله در سال جاری اون رو برگزار خواهیم کرد.
و معاون بهداشت وزیر بهداشت از تصویب طرح‌های جدید در جلسه کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد. آقای رئیسی درباره این طرح‌ها گفت:
تشدید نظارت ها بر اجرای پروتکل ها و اعمال جرائم هست برای اون دست متخلفینی که پروتکل ها رو رعایت نمی کنن. استراتژی بعدی ما انجام تست های فراوان و بیشتر هست و هدفمند که آقای رئیس جمهور دستور دادن که 15,000 تا ما بتونیم تست بیشتر در روز انجام بدیم. الان حدود 25,000 تست داریم انجام میدیم که انشالله این به 40,000 تست در روز برسه میتونه بسیار کمک کننده باشه. کار سوم بحث ایزوله کردن افرادی که مثبت هستن و این افراد باید تو خونه بمونن و نیان بیرون و اگر اومدن بیرون حتما جرام سنگینی باید این افراد بپذیرن و از طرفی فردی هم که تو خونه هست باید دسته‌های حمایتی براش وجود داشته باشه. کار بعدی بحث آموزش و اطلاع رسانی هست که باید به قدرت و شدت انجام بشه. نکته بعدی استراتژی بعدی ما راهگیری افرادی هستن که مثبت هستن که با ادغام شبکه آزمایشگاهی خصوصی و دولتی در شبکه یک پارچه بهداشت است. کار بعدی حفاظت از افراد سالمند و افراد آسیب پذیر هست و نهایتاً ایجاد محدودیت های هدفمند برای شهرها و استانهایی که دچار مشکل هستند.
بخش بعدی خبرها از رادیو فرهنگ را در ساعت 8 بامداد بشنوید. خدا نگهدارت.
صد ثانیه با کتاب.
پیامبر 50 تن از بهترین کمانداران خود را به سرکردگی عبدالله ابن جبیر برگزید و به آنها دستور داد تا بر یک بلندی به سمت چپ سپاه اصلی موضع بگیرند و گفت: با تیرهایتان سوارهایشان را از ما دور نگه دارید، نگذارید از پشت سر به ما حمله کنند، چه جنگ به نفع ما باشد چه به ضرر ما در این موضع بمانید. اگر دیدید ما از دشمن غنیمت میگیریم سعی نکنید در آن سهیم شوید و اگر دیدید کشته میشویم به کمک ما نیایید. محمد تا آخرین لحظه قبل از شروع جنگ به مسلمانان سفارش میکرد که از جنگ های انفرادی بپرهیزید و آرایش نظامی را از دست ندهید. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب زندگی پیامبر اسلام کلان سالی جلد اول از مجموعه قصه های قرآنی که نویسنده آن را بر اساس آیات قرآن، روایات معتبر که در کتب تاریخ مستند گردیده، کتاب های معتبر تاریخ اسلام و نیز تواریخ غیر اسلامی نوشته است. کتاب زندگی پیامبر اسلام کلان سالی جلد اول نوشته نقی سلیمانی را انتشارات بهنش منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 8239 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
ساعت 7:10 است، صبح به وقت فرهنگ. همراه شماست تا 8 بامداد. اما میخواییم بریم کردستان. یه سلام ویژه دارم به مردم خوب شویشه، کامیاران و قربه در استان زیبای کردستان. شویشه شهر کوهستان سیه چشم با آبشار زیبا و عسلای خوشمزش، کامیاران شهر کشاورزی و زیبایی، روستای زیبای پلنگان با هوای خنک و زیباش، و قربه با آثار کهنش مثل کوه فرهاد تراش و امامزاده جلال الدین و صخره اژدها. خلاصه هر جای کردستان که هستید، اصلا هر جای ایران که هستید، روزتون به زیبایی و زلالی آینه. نخبه به معنی فرد برگزیده جامعه است که قابلیتی بیشتر از بقیه افراد داره. خب این که مشخصه. این نخبه بودن میتونه سیاسی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه ادبی باشه، هنری، علمی، ورزشی باشه و خیلی نکات دیگه. جوامع مختلف برای پرورش نخبه هاشون خیلی تلاش میکنن، سرمایه گذاری کلون میکنن تا یه نخبه بشه نخبه. استعدادهای بچه ها رو از همون بچگی میان همچنین میشناسن، ارزیابی میکنن، رشدش میدن تا تو بزرگسالی به بالندگی برسن و بشن یه نخبه. خلاصه که نتیجه این همه تلاش میشه چند فرد نخبه و کارآمد در رشته های خاص. از نمونه های این سرمایه گذاری ها وجود مدارس تیزهوشانه تو کشورمون که میبینید در اقصانقات شهرهامون هست. البته برای به وجود اومدن نخبه یه سری جهش های ژنتیکی و عوامل محیطی هم هست که موثره. خلاصه که هر جامعه برای داشتن نخبه تلاش های زیادی میکنه و برای آینده هر جامعه این نخبه ها خیلی لازم و ضروری هستند برای اینکه این جامعه بالنده باشه، علمی باشه، آگاهی بخش باشه و پر از آگاهی باشه. باید نخبه داشته باشه. این نخبگان هستند که بار دانش جامعه رو بالا میبرن. امیدوارم اگه نخبه ای در حال شنیدن صدای ماست با ما تماس بگیره، از حال روز خودش بگه و خلاصه نقطه نظری، نکته این هست بفرمایید تا ما بشنویم و اگر مسئولی هم شنید نظر شما رو بیاد پاسخ بده. منتظر شما هستیم نخبگان عزیز، دوستتون داریم. به نظر شما چه شرایطی باید نخبگان براشون فراهم بشه تا در اون شرایط در زمینه تخصصیشون فعالیت بکنن؟ وظیفه افراد نخبه این وسط در قبال کشورمون چیه؟ و وظیفه مسئولان محترم نسبت به نخبگان جامعه چیه؟ بفرمایید 220-485 و 220-58-800. اینا شما تلفون همونه و سامانه پیام کوتاه ما هم 30,558.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و تمامی همکارانتون. خواستم بگم وظیفه مسئولین در برابر نخبه باید یه حمایت خیلی ویژه برخوردار بشن. نخبه رو رها نمیذارن، نکنم نخبه رو به حد به مرزی نرسونن که خودشون رو بفروشن به این کشورهای دیگانه، به این کشورهای اروپایی. البته دیگه اون آخرین راهشونه که انتخاب میکنن برن تو اون کشور. من از تمام مسئولین میخوام که حمایت فوق‌العاده ویژه بشه از تمام نخبه ها. اینا زحمت کشیدن، شب و روز درس خوندن، باید هم حمایت بشن. وظیفه یه نخبه هم همینه، باید از خاکش دفاع کنه، از میهنش برای میهن موفقیت ایجاد کنه. ممنونم از برنامه خوبتون. خدا
سلام علیکم، صبح شما بخیر. برای اینکه نخبه پروری بشود، نخبه ها مشغول به کار شوند و مملکت سر و سامان پیدا کند، بهترین کار است که انقلاب اداری بشود و افرادی که با روابط اومدن سر کار تصفیه بشوند تا شرایط برای نخبه ها فراهم شود. با تشکر، خدا نگهدار. نصیری از بوم.
شنونده ارجمندی با شماره 0912 چهارشماره آخرش 4738 نوشته که با سلام، الان تقریبا خیلی از نخبه ها گوشه نشین شدن یا اینکه از کشور رفتن، چون آدم نخبه اطاعت پذیر نیست، اطاعت محض نمی کنه و یه مقدار باید قوانین و قواعد در مورد نخبگان بروز و خردمندانه باشه. شنونده ارجمندی هم با شماره 0912 چهارشماره آخرش 5341 نوشته که با سلام، قطعا فرار مغزها با بهبود شرایط اقتصادی کاهش چشمگیری خواهد داشت. البته این مهم به سادگی میسر نمیشه. با این حال اهمیت دادن به نخبه ها و برقراری شایسته سالاری و از بین بردن رانت در جذب و استخدام جوونا موثر خواهد بود. توسعه شرکت های دانش بنیان و امور تحقیقاتی هم موجب ایجاد اشتغال برای نخبه ها میشه و نتایج خیلی مفیدی بر پیشرفت جامعه خواهد داشت. نخبه ها هم باید قدری آستانه تحمل خودشونو بالا ببرن و با کوچکترین مشکل کشور رو ترک نکنن. لازم به ذکره که بنده فوق لیسانس مهندسی از دانشگاه شهید بهشتی دارم که متاسفانه قصد مهاجرت هم دارم. البته یادمون نره ها، یه مقدار انصاف هم داشته باشیم. جدای از این که مسئولین باید یه مقدار شرایط رو مهیا بکنن برای نخبگان، حرفی در این نیست، یه مقدار هم خود نخبگان هم باید نخبگی به خرج بدن و شرایط رو خودشون هم برای خودشون مهیا بکنن. متاسفانه میبینیم بعضی از عزیزان علم و دانش رو دارن اما فکر اقتصادی رو ندارن برای اینکه بخوان اون نخبگیشون رو به منصه ظهور برسونن و ازش درآمدزایی بکنن، به ثمر برسوننش. امیدوارم که با کسانی که نخبه اقتصادی هستن ملحق بشن و خلاصه درآمدزا بشن و موفق بشن. ساعت 7:18 دقیقه است، اینجا صبح به وقت فرهنگه.
روزنامه اول صبح، خبرهای داغ. خانم روزنامه بدم، خبرهای داغ دارم. آقا روزنامه دارم، روزنامه اول صبح، امروز کلی خبرهای داغ دارم. روزنامه.
پیشخوان فرهنگ.
سکر خانم غزال پورخاکی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم ورق بزنیم روزنامه های صبحگاهی رو ببینیم بلی. چه خبر هست روزنامه یه هفته صبح. یک عکس اولی رو کار کرده که عکس سیاه سفیدی هست از سه خانم پرستار و گفتن قاب جاودان سه پرستار، درباره تصاویر تفکان دهنده از سه پرستاری که یکی پس از دیگری آسمانی شدن. خانم نرجس خانعلی‌زاده خدا رحمتشون کنه و روحشون شاد، خانم فرشته فرهمند و محبوبه خداوردیان سپرس فداکار از کاج درمان بودن که حالا هیچ کدوم از این افراد بین ما نیستن متاسفانه. خانم نرجس که اولین شهید سلامت ما بودن، در ششم اسفند سال گذشته در روزهای اولیه ورود کرونا جانشون رو از دست دادن و جاودانه شدن البته، و دو روز پیش هم خانم محبوبه خداوردیان به علت ابتلا به کرونا درگذشتن. هر دو 35 ساله بودن و نفر در واقع سوم خانم فرشته فرهمند هم در دو سال پیش در تابستان 1397 بر اثر یک سانحه جان باخته بودند که البته تصویر ایشون در کنار تصویر برادرشون چند روز پیش توی فضای مجازی منتشر شد که گفته بودن که برادرشون نتونستن طاقت بیارن دوری خواهرشون رو و ایشون هم جان خودشون رو از دست دادن. برادر فرشته خانم هم پرستار بودن. این متاسفانه قاب دردناکی بود که در روزنامه هفته صبح ما بهش برخوردیم. و اما عنوان دیگری، کرونا ارزان شد. کارشناسان میگویند تمام داروهای معروف و گران قیمت کرونا بی تأثیر بودند. خب بارها ما عنوان کردیم که واقعا کرونا اصلا ویروس ناشناخته‌ای هستش که هیچ روش درمانی خاصی هم براش نیست جز زدن ماسک و رعایت قواعد و قوانین بهداشتی. و عنوان دیگری که یک عنوان جالبی هست در اون کادر زرد رنگ روزنامه هفته صبح، ما همیشه عناوین جالب رو میخونیم، ماجرای گوسفندهای فرودگاه. در جریان هستید که
چقدر زیاد بودن تو فرودگاه؟
خیلی جالب بودن،
انگار چند تا گله گوسفند رفتن توی فرودگاه.
بله، محموله دام زنده بوده که از کشور ترکیه داشته میرفته به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس. به دلیل نقص فنی در هواپیما فرود اضطراری میکنن در فرودگاه امام خمینی و گوسفندا رها میشن در
خب اونجا. این مقدار علفاش خوبه اون بغل مقالا، گفتن خب همونجا استفاده میکنن
دیگه، تغذیه درست حسابی
کردن. بابا این همه گوسفند غذا میخوان، نمیشه که بالاخره بدون غذا. بله بفرمایید.
بله واقعا روزنامه ایران رو ما بهش میپردازیم که مجدداً این ماسک البته رفته روی اون نشانه روزنامه ایران، روی اون لوگوی روزنامه ایران قرار گرفته. یه مدتی نبود اون ماسک، ولی خب با توجه به وخیم شدن اوضاع دوباره این ماسک رو زدن روی ایران. و
ایشالله که روزنامه ایران کرونا نگیره.
انشالله. و در واقع یک کادر سیاه رنگی رو در میانه یه روزنامه کار کردن، چون اکثر روزنامه های صبحگاهی امروز با این عنوان کار کردن این خبر رو که سیاه ترین روز کرونا. متاسفانه آمار تاخت و تاز کرونا تلخ و نگران کننده شده. روزنامه ایران هم بهش اشاره کرده، 337 نفر فوت شدند. یعنی واقعا خیلی آمار بسیار دردناکی هستش. رعایت بکنیم هممون. و در گوشه سمت راست بالای روزنامه ایران،
قبل از
اینکه
بریم سراغ خبر بعدی، واقعا متاسفیم ایشالله که این آمار فوتی ها اینقدر وحشتناک رو به فزونی نباشه، بیاد پایین، مردم بیشتر رعایت بکنن. به همین خاطر امروز اختصاصا با یکی از مسئولین وزارت بهداشت گفتگو خواهیم کرد در برنامه و صحبتهایشون رو خواهیم شنید، ببینیم که با توجه به این شرایط که روز به روز داره تعداد کشته ها زیاد میشه چیکار میخوان بکنن بالاخره مسئولین کشور. آیا برنامه‌ریزی دارن یا نه؟ بفرمایید.
انشاءالله. و نکته دیگر که در خبرها هم بهش اشاره شده آقای عباسی اینه که متاسفانه پیک سوم، موج سوم کرونا خانوادگی شده.
بله.
یعنی قبلا شاید فرد به فرد بود، اما الان خانوادگی شده. کسانی که بیماری های زمینه ای داشتند، حالا البته اصلا این رو من نمیگم که بخوام نگرانی رو تشدید بکنم، نه، اینها صرفا به خاطر این هستش که واقعا رعایت بکنیم. چون الان آلودگی هوا، پدیده وارونگی هوا، خب با تغییر اقلیم، با سرد شدن هوا رو ما بهش میرسیم. و کسانی که واقعا بیماری زمینه‌ای داشتن، ریوی قلبی، باید مراعات بیشتری داشته باشن. در این روزها از منزل خارج نشن حتی امکان، و ماسک رو بزنن. و اما در گوشواره سمت راست، همون گوشه سمت راست بالای روزنامه ایران، ما میرسیم به تصویر آقای رئیس جمهور، جلسه آقای روحانی با مدیران وزارت بهداشت و متخصصان کشور، و گفتن بدون همراهی مردم کاری پیش نمی رود. که البته خب من سر این مسئله واقعا صحبت ها دارم که شما قطعا توی مصاحبه اشاره می فرمایید که واقعا راهکار دولت چی میتونست باشه برای اینکه همون موج اول رو تبدیل نکنیم به موج دوم و سوم، و خدای نکرده حالا بگذاریم.
داره سونامی میشه دیگه این موجا.
بله متاسفانه.
بله.
و گلایه‌ای که البته وزیر بهداشت دیروز داشتن آقای دکتر نمکی، میگفتن که هیچ کشوری رو در دنیا ما نمیبینیم که اینقدر به مردم خواهش و التماس بکنه و درخواست بکنه که تو رو خدا ماسک بزنید. یعنی واقعا کشورهای دیگه اینقدر راحت اومدن، حالا درسته که اونها هم آمار مرگ و میرشون به صفر نرسیده، هست ولی کمتر از 337 نفر در روز، خیلی آمار فجیح هست و به خصوص در تهران. و متاسفانه مطلب دیگری که ما در این روزها هم خیلی بهش برخوردیم، عرضه انسولین با کد ملی در چند روز آینده، یعنی بیمارانی که کد ملیشون رو ارائه بدن میتونن که انسولین رو دریافت بکنن. در خصوص این کمبود انسولین هم باز بحث هایی هستش که حالا من فقط اشاره کردم به عنوان روزنامه، که متاسفانه مثل اینکه انسولین اینطور که ما هم شنیدیم در دسترس بیماران نیست. قرار نمیگیره به درستی و به کمبودش برخوردیم. روزنامه آفتاب هم که روز سیاه کرونا رو کار کردن، روزنامه اطلاعات عکس اولش رو اختصاص داده به آقای رئیس جمهور و آقای دکتر نمکی که گفتن هم فکری رئیس جمهوری با متخصصان برای یافتن راهکار مقابله با کرونا، که البته این جلسه ویدیو کنفرانسی نیست ظاهرا و حضوری برگزار میشه. بله الان در روبروی همدیگه قرار گرفتن، حالا یه فاصله یک متری رو هم مدن ایجاد کردن و امیدواریم که این جلسه ویدیو کنفرانسی نباشه و هم فکری
نبوده دیگه، حضوری داشته باشه. حضوری بوده. بله
بله. و روزنامه پایانی من البته روزنامه کیهان هستش که گزارشی که به عنوان گزارش اول کار کردن، عدم نظارت راز فاصله گرفتن ارز 4200 تومانی با سفره مردم هست و عکس اول با حضور شهرداری تهران بوستان 24 هکتاری زندگی در محله شهید هرندی تهران افتتاح شد. محله هرندی هم از اون محله هایی هستش که من خیلی دوست دارم بحث بر سرش داشته باشیم، ولی خب متاسفانه فرصت نداریم.
حالا تا یه فرصت دیگه انشالله.
انشالله. تا بخش بعدی. بله.
به به، بریم یه ترانه کردی بشنویم. و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. 7:28 دقیقه و 42 ثانیه، صبحتون خیلی به خیر باشه. اینجا صبح به وقت فرهنگه.
سلام به رادیو فرهنگ. خواستم عرض کنم وظیفه مسئولان برای افراد نخبه فقط تشویق و دادن حکم افتخار به اونها نیست. اونها سرمایهشون، مغزشون و فکرشونه که اگر از اونها استفاده میشد هیچ وقت پژمرده نمیشدن. و و وظیفه نخبگان هم میتونست این باشه که این عطیه الهی رو میتونستن به نحو احسن در اختیار مردم قرار بدن. و من خودم یک روزی البته نخبه بودم و هستم و خیلی دوست داشتم که در زمان خودش از فکر من استفاده میشد، که اینقدر افسوس به حال خودم نمیخوردم. موفق باشید و خدا حافظ.
من خواستم در مورد این حرفای همکارتون باهاتون صحبت کنم که گفتید واقعا مردم نمیتونن یه ماسک سبک بزنن. بس سبک سنگینی ماسک نمیدش، بعضی هستن این پولو ندارن، بعضی هستن واقعا خرید یه ماسک رو، یه ماسکی که 400 تومان بود الان باید 2000 تومان بده. طرف بگه چقدر درآمد داره بخواد روزی 2000 تومان، البته اسمش روزی